قانون و به همین ها در معنای عامش کلمه سنت اطلاق میشه. بر این اساس شریعت میشه اون بایدها نبایدهای اعتباری که مثل همون مثلا فرض کن روزه گرفتن، نماز خوندن، شراب نخوردن، چیز از این قبیل. این مجموع میگن شریعت. اون بایدها نبایدهای اون قانونهایی که جنبه اعتباری داره، منتها اعتبار از طرف خدا. یه وقتی که بشر وضع کرده به شریعت گفته نمیشه. به قانون راهنمای رانندگی در دنیا کلمه شریعت نمیگن. یه وقت نماز، به این نماز میگن شریعت. به این معنا شریعت میشه اخص از سنت، چون از کنیم سنت به همه مقررات و قوانین الهی، چه همین اعتباری که به شریعت گفته میشه، چه تکوینی که شریعت بهش گفته نمیشه، به همه اینها سنت اطلاق میشه. به این معنا، به این معنای خاصش که اون میشه عام، میشه خاص. اما یه معنای دیگه هم سنت داره، و اون این که فقط در اون امور عینی حاکم بر جامعه کلمه سنت اطلاق میشه. لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. مثلا فرض کنید سنت املا که در قرآن اومده، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر انفسهم، یا سنت استدراج که در قرآن اومده، سنت ابتلا، مثلا سنت مثلا فرض کنید که توفیق. این معنای سنت میشه نقطه مقابل اون شریعت. شریعت میشه بایدها نباید اعتباری، و سنت میشه احکام تکوینی حاکم بر جوامع بشری. قانون به همون معنای حاکم بر جوامع. پس قانون یه وقتی که اهم از جوامع بشری و سایر چیزها است، مثل قانون آرشمیدس که ربطی به جامعه بشری نداره، یه وقت نه خاص جامعه بشریه، باز همینجا هم قانون دو شاخه میشه، یک هنجار اجتماعی که امر اعتباری و قراردادیه، یک امر تکوینی. اون قراردادیش میشه شریعت، اون امر تکوینیش در جامعه بشری میشه سنت. الله الله
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز در مسیر دانایی به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. طاعات و عباداتتان مقبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه‌های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خدای هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مهربانان، همراهان نهایت گرامی، سلام بر شما. در بهاری زیبا، در یک روز زیبا، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. زیر سایه لطف و احسان خدای منان، روز بسیار خوب و خوشی برایتان آرزومند هستم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه خانم صالح نیا و متعاقباً خانم بابا خانی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 1 شننده اخبار و امرای گزارش ها خواهید بود. بعد از اخبار در ساعت 1:45 برنامه حسن همجواری را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از حسن همجواری در ساعت 2 داستان های تمثیلی را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:15 برنامه زربان پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 2:40 شننده برنامه پند پیران خواهید بود و مدت 15 دقیقه. بعد از برنامه پند پیران ترتیل جزء 14 کلام الله مجید پخش خواهد شد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما میرسد. بعد از اخبار در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمعتان می رسد. بعد از اخبار در ساعت 6:40 ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل یعنی برنامه بهار جانها را خواهیم داشت و مدت نیم ساعت. برنامه رویدادهای غرب آسیا را در ساعت 7:10 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. شما می توانید برنامه آیا می دانید را در ساعت 7:25 شننده باشید. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما مؤمنان و روزه‌دار عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 6:53 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
هشدار وزارت ثبت نام افغانستان از موج جدید کرونا در این کشور و اجرای محدودیت ها. ادامه گفتگوهای وزیر خارجه ایران با مقامات عراقی در سفر به این کشور. انتقاد اردوغان از آمریکا و اروپا درباره پرونده نسل کشی ارامنه. و چین از آمادگی برای کمک به هند در مقابله با کرونا خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. 9 عضو دیگر گروه طالبان در عملیات ارتش افغانستان ضد مواضع این گروه در غرب این کشور کشته شدند. فرماندهی ارتش در ولایت هرات در غرب افغانستان امروز اعلام کرد که این عملیات زمینی ارتش که با حمایت نیروی هوایی در ولسوالی پشتون زرغون هرات انجام شد، 13 عضو دیگر طالبان هم زخمی شدند. این عملیات ضد مواضع گروه طالبان در حالی است که نمایندگان ولایت غزنی در مجلس افغانستان ضمن ابراز نگرانی از تداوم حملات گروه طالبان در مناطق مختلف این ولایت اعلام کردند، چند ولسوالی غزنی هم در آستانه سقوط قرار دارد. در هفته های اخیر حملات گروه طالبان و درگیری با نظامیان ارتش افغانستان در مناطق مختلف این کشور تشدید شده است. شب گذشته 8 تن از افراد ملکی در ولایت ننگرهار در حمله افراد مسلح ناشناس کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
دست کم 8 تن از افراد ملکی در حمله مردان مسلح در ولایت ننګرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شدند. ضیاء الحق امرخیل والی ولایت ننګرهار میگوید حوالی ساعت 12 شب گذشته در منطقه صده مربوطی ولسوالی لالپوره که در نزدیکی خط دیورن موقعیت دارد، افراد مسلح ناشناس وارد یک محل مسکونی شده و بالای افرادی که بعد از ادای نماز تراوی در پیشروی منزلشان با هم صحبت میکردن تیراندازی کرده که در نتیجه آن به شمول تفسیر یک تن از افراد پیشین گروه طالبان که اکنون هیچ مسئولیتی نداشت 5 تن کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشته است. ولی ننګرهار گفته است که در بین کشته شدگان 3 تن اعضای یک خانواده می باشد. به گفته موصوف مجروحین به شفاخانه مرکزی در شهر جلال آباد انتقال داده شده است. ولی ننګرهار گفته است که به ارگانهای امنیتی و کشفی دستور داده است تا عاملان امرداد را شناسایی و به چنگال قانون بسپارند. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته است. چند قبل در تیراندازی مردان مسلح ناشناس بر یک مسجد در منطقه سراچه علی خان شهر جلال آباد نیز به شمول 5 عضو یک خانواده 8 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشته بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
امتحان کنکور 1400 افغانستان از 8 ثور و در 3 دور برگزار می شود. گزارش بشنوید از همکار ما قریشی از کابل در همین رابطه.
به نام خدا. اداره ملی آزمون کنکور افغانستان امتحان کنکور را در 3 مرحله برگزار می کند. امتحان کنکور 1400 در 3 دور برگزار می شود و این آزمون در 8 ثور آغاز می گردد. خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات گفت از 8 تا 10 ثور در 25 ولایت افغانستان امتحان کنکور برگزار خواهد شد.
25 ولایت ما شامل ولایت اروزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فرا، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند، وردک می باشند.
و گفته ای وی در دور دوم در ولایات فاریاب، بلخ، بدخشان، غزنی، جوزجان، تخار، هرات و قندهار در 30 و 31 ثور امتحان کنکور گرفته می شود و دور سوم در کابل و ولسوالی های این ولایت که تاریخ برگزاری امتحان بعداً اعلان خواهد شد برگزار می گردد. در این آزمون حدود 200 هزار تن شرکت خواهند کرد که از این جمله حدود 143 هزار تن آنها در نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد. امتحان کنکور در حال در سال 1400 برگزار می‌گردد که هنوز در شماری از دانشگاه‌ها امتحانات سمستر جریان دارد و دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه البیرونی بران شد تا امتحانات سمستر را به خاطر برگزاری امتحانات کنکور به تعویق اندازد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
گزارش دیگری بشنوید از کاظم حیدری، خبرنگار ما در شمال افغانستان، از کشف و ضبط دیپوی سلاح طالبان در مربوطات ولایت بلخ توسط نیروهای نظامی در این منطقه.
نیروهای ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از کشف و ضبط یک دیپوی سلاح و دستگیری 2 تن از مخالفان مسلح دولت در مربوطات ولایت بلخ خبر دادند. بخش مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است که در یک رشته عملیات هدفمند نظامی نیروهای امنیتی موفق شده اند یک دیپوی سلاح متعلق به گروه طالبان را در مربوطات ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ کشف و ضبط نمایند. خبرنامه تصریح نموده که این دیپوی سلاح متعلق به گروه طالبان در منطقه لنگرخانه ولسوالی مذکور به دست نظامیان افغان افتاده است. سلاح کشف شده در این انبار تسلیحاتی شامل 21 قبضه سلاح ثقیله و خفیفه از جمله توپ 82 میلیمتری، BM1، کلاشینکوف، 10 شکه، زیکو 1 و مقادیر زیاد مهمات بوده است. خبرنامه افزوده در رابطه با این دیپوی سلاح کشف شده گروه طالبان، 2 تن از افراد این گروه به نام های حاجی جمال و حضرت نیز از سوی نظامیان افغان دستگیر شدند. گفته شده که افراد دستگیر و بازداشت شده مسئولیت حفاظت از دیپوی سلاح کشف شده را بر عهده داشتند. نظامیان افغان میگویند که گروه طالبان از این سلاح‌ها به منظور هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و راه اندازی حملات تروریستی و ضد امنیتی کار می‌گرفتند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
وزارت سلامت افغانستان در خصوص گسترش شیوع موج جدید ویروس کرونا در این کشور هشدار داد. وحید مجروح سرپرست این وزارتخانه ضمن ابراز نگرانی درباره موج جدید کرونا در این کشور اعلام کرد طرح جدیدی را برای جلوگیری از افزایش موارد ابتلا به کرونا به دولت ارائه کرده که شامل محدودیت‌های شبانه، جلوگیری از تجمعات و همچنین رفت آمد در سرحدات می شود. در همین حال شماری از خبرنگاران افغان هشدار دادند افغان‌ها باید از رفت آمد به هند خودداری کنند و در غیر آن سرنوشت کنونی بیماری کرونا در هند در انتظار مردم افغانستان نیست خواهد بود، زیرا توانایی کنترل آن در افغانستان وجود ندارد. تا کنون 30 نفر از اتباع افغانستان در هند به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در هند نیز بیش از 17,600,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت سلامت افغانستان تا کنون 59,225 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 2,598 نفر جان باختند. در ادامه دعوت میکنم گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی را از کابل بشنوید که نگاهی دارد به مهمترین نرخ اسعار در برابر افغانی واحد پول افغانستان و همچنین قیمت طلا.
افغانی واحد پول افغانستان امروز سه‌شنبه هفتم ثور در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 50 پول، فروش 77 افغانی و 60 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی، فروش 93 افغانی و 20 پول. یک پوند استرلینگ خرید 105 افغانی و 80 پول، فروش 105 افغانی و 95 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 55 پول، فروش 20 افغانی و 65 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 10 پول. یک دینار کویت خرید 251 افغانی، فروش 251 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 25 پول، فروش 3 افغانی و 35 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1070 افغانی، فروش 1080 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 491 افغانی، فروش 492 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: یک گرم طلای کویتی 3330 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2890 افغانی، یک گرم طلای عربی 2990 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2950 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 2420 افغانی و یک گرم طلای روسی 2190 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در حساب توییتری خود با اشاره به دیدار و گفتگوهای خود با مقامات و شخصیت‌های عراقی نوشت که از نقش محوری عراق در منطقه استقبال می‌کنیم. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف امروز در توییتر نوشت گفتگوهای عالی در عراق با برهمسال رئیس جمهوری مصطفی الکاظمی صدر اعظم، محمد الحلبوسی رئیس مجلس، فؤاد حسین وزیر خارجه و رهبران ارشد جریانهای سنی و شیعی از اولویت ایران است. وزیر امور خارجه ایران افسود که ما از نقش محوری عراق در منطقه استقبال میکنیم. ظریف تصریح کرد دیدارهای بیشتر امروز در بغداد و اربیل انجام خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از بازگشت نماینده ویژه این کشور در امور ایران برای دور سوم مذاکرات به وین خبر داد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته در نشست مطبوعاتی اعلام کرد: ما دو دوره مذاکرات غیر مستقیم را پشت سر گذاشتیم و رابرت مالی و تیم او برای دور سوم به وین باز می‌گردند، اما همان گونه که هفته گذشته مطرح شد، مسیر طولانی در پیش است. پرایس با ادعای اینکه داشتن سلاح هسته‌ای ایران به نفع ایالات متحده، شرکای اروپایی ما، چینی‌ها و روس‌ها نخواهد بود، افسود که آنچه ما بر آن متمرکز شده‌ایم، دستیابی به حصول اطمینان از توافق‌نامه است که به طور قابل اثبات و دائمی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی از دست نیافتن ایران به سلاح اتمی و از پایبندی ایران به تعهداتش سخن میگوید که به اعتراف گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا برنامه هسته‌ای در ایران هرگز به سمت استفاده تسلیحاتی نرفته است. ائتلاف گام من در ارمنستان صدر اعظم مصطفی این کشور را به عنوان نامزد انتخابات سراسری معرفی کرد. بخش مطبوعاتی ائتلاف گام من در ارمنستان روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای نیکول پاشینیان کفیل صدر اعظم این کشور را برای تصدی رئیس دولت این کشور پیشنهاد کرد. از زمان امضای توافق پایان جنگ در قره‌باغ کوهستانی احزاب مخالف و حتی رئیس جمهور ارمنستان ضمن انتقاد از پاشینیان استعفای وی را خواستار شدند، اما او ضمن رد این فشارها برگزاری انتخابات را پیشنهاد کرد. انتخابات پارلمانی زودهنگام ارمنستان قرار است در روز 30 جون برگزار شود. رئیس جمهور ترکیه از آمریکا و اروپا به دلیل نسل کشی خواندن کشتار ارامنه از سوی دولت عثمانی در سال 1915 انتقاد کرد. رجب طیب اردوغان دیروز و در نشست خبری پس از نشست هیئت دولت این کشور در انقره گفت ارمنستان بیش از 30 سال مناطقی را در جمهوری آذربایجان به کنترل خود درآورده بود و غرب هیچ واکنشی در قبال آن نداشت. وی افسود غربی ها یهودیان را از اروپا و آمریکایی ها سرخپوستان را از کشورشان بیرون راندند و اکنون ترکیه را به نسل کشی ارامنه متهم می کنند. رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد هیچ حادثه در سال 1915 برای ارامنه اتفاق نیفتاده است که بتوان آن را فاجعه انسانی قلم داد کرد و تنها چیزی که اتفاق افتاده برخورد با سازمانهایی بوده است که در جنگ جهانی علیه دولت عثمانی با دشمنان همکاری می کردند. ترکیه نسل کشی بودن کشتار حبس و تبعید اجباری ارامنه را در سال 1915 که به گفته ارمنی ها 1.5 میلیون نفر کشته بر جای گذاشت تکذیب می کند. و سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت پکن آماده است تا به هند کمک و با موج جدید شیوع کووید 19 مقابله کند. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک جلسه مطبوعاتی گفت چین از نزدیک وضعیت شیوع کرونا در هند را دنبال می کند و با هند نسبت به وخیمتر شدن اوضاع اخیر ابراز همدردی می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود اگر طرف هندی درخواستای خاصی ارائه دهد چین در حد توان خود پشتیبانی و کمک می کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار وزارت سهامی افغانستان از موج جدید کرونا در این کشور و اجرای محدودیت ها. ادامه گفتگوهای وزیر خارجه ایران با مقامات عراقی در سفر به این کشور. انتقاد اردوغان از آمریکا و اروپا درباره پرونده نسل کشی ارامنه و چین از آمادگی برای کمک به هند در مقابله با کرونا خبر داد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته با تاکید بر این که زمان پایان دادن به جنگ‌های بی پایان فرا رسیده است اعلام کرد که همه نیروهای آمریکایی تا پیش از 20مین سالگرد 11 سپتامبر خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. در همین زمینه الی مکراکن جارر عضو سازمان عفو بین الملل در این باره به هیل گفت که اگر بایدن واقعا درباره خروج نیروها از افغانستان و پایان دادن به جنگ‌های بی پایان جدی باشد، باید زندان گوانتانامو را تعطیل کند. وی افسود امیدوارم بایدن بتواند جدول زمانی خود را برای خروج از افغانستان با برنامه بستن گوانتانامو هماهنگ کند. این اقدام نشانه مثبتی برای پایبندی بایدن به تعهدات حقوق بشری خواهد بود. اما ارتباط تعطیلی این زندان با خروج ایالات متحده از افغانستان چیست؟ سوالی که محور گفتگوی همکار ما شجاعی با آقای مقصود حسنزاده رهبر حزب بیداری ملت افغانستان است.
یقینا از زمان آمدن آمریکا در افغانستان چندین بار از موضع خروج مطرح میشه، اما ما فعلا هم باور نداریم که واقعا آمریکا به شکل مکمل از افغانستان خارج شود، اما با یقین هستیم که آمریکا در افغانستان شکست خورده، یک شکست فاجعه مواجه شده. اگر آمریکا میخواد افغانستان که نیروهای خود را بیشتر ببره و کمتر به شکل استخباراتی باقی مانه، و بسته شدن زندان گوانتانامو هم یکی از دلایلی است که واقعا اگر اونها صادق باشن، ما خب صداقت آمریکایی‌ها هیچ وقت باور نداشتیم و نداریم، هم به خاطر اینکه سر حرفشان استوار و باقی نیستن. این روز یک حرف میزنن فردا یک چیز دیگه میگن، سر حرف اونها نمیشه باور کرد. باز هم زندان گوانتانامو یکی از زندانهایی است که در اونجا کسانی را زندانی کردن بسیار به شکل دیگر قابل پیشبینی از لحاظ حقوق بشری نیست. ما با چندین نفری که از زندان گوانتانامو رها شده بودند، ما مصاحبه داشتم، همراهشان ملاقات داشتم. بسیار یک جای خطرناک است. واقعا کاری که با زندانی ها میشه اصلا دور از انسانیت است. دیگر بسته شدن زندان گوانتانامو اونجا دلالت میکنه که امریکایی‌ها واقعا از افغانستان خارج میشن، دیگر اونجا زندان وجود نمیداشته باشه دیگر. ولی باز هم ما باور نداریم بر حرفای امریکایی‌ها، همیشه دروغ گفتن، باز هم دروغ میگن، و حتی در مبارزه با تروریسم دروغ گفتن. و اونا فقط خواستن که در کشورهای منطقه بیان پایگاه ایجاد کنن، در افغانستان، در عراق، در سوریه، در جایی که بخواهند که منافع مسلمان ها را مهار کنند و بعد از خود بگیرند و یک تهدید بر کشورهای منطقه باشند. تروریسم یک بهانه است، بهانه ایجاد کردند. ما صداقتشان را در افغانستان هم دیدیم. من بارها گفتم در اوایل شکست طالبا، بقایای طالبا در غارهای کوههای توربوره در ولایت کنر مخفی شده بودند. با سلاح پیشرفته که امریکایی‌ها داشتند، سلاح رهبری شده که داشتن، در اونجا بقای طالبا رو دنبال میکردن. اما بعد از او طالبا سیاسی ظهور کردن و فعلا هم بیشتر خاک افغانستان به دست دارن و همون سلاح پیشرفته امریکایی فعلا کجا هست؟ یعنی حتی مبارزشان با تروریسم صادق نیست، یک بهانه است که جو بایدن هم در سخنرانی گفت که ما به خاطر متحد ساختن مردم افغانستان به افغانستان نرفتیم، ما خواستیم که القاعده را نزدیک نابود کنیم، اما تروریست نابود کنیم. این القاعده و تروریست هم ساختگی بود، اینا همه هیچ بهانه بود، فقط خواستن حضور خود را در افغانستان داشته باشن، از افغانستان کشورهای همچه چین، روسیه، ایران را تهدید کنن تا که بتانن اینجا یک گوی تهدید باشن. و فعلا امریکا از یک طرف شکست خورده، شکست بسیار فجیع، میخواد که شکست خود را به گونه توجیه کنه که شرافتمندانه از افغانستان بیرون شود، به سرنوشت روسها دچار نشه، یک بار ضربه اقتصادی نخوره. به این خاطر بسیار با فشاری داره که افغانستان بده به طرف یک صلح، یک نتیجه مثبت بگیره از این جبهه که به سرنوشت روسها دچار نشن. و از طرف دیگه هم در افغانستان خیلی سرمایه‌گذاری کردن، پولایشان مصرف شد و میخوان که حکومت آینده افغانستان هم تحت مستعمره امریکا یا باقی بمانه. به خاطر زیاد پافشاری دارن که یعنی بعد از خروج هم کنترل افغانستان را به دست داشته باشن. دیگه باز هم سخنان خود خلاصه میکنم که ما بر حرف های امریکایی ها هیچ باور نداریم. صداقت اینا همیشه زیر سوال بوده و باز هم زیر سوال است، برای ما قابل باور نمی باشه.
حزب بیداری ملت افغانستان و شخص حضرت عالی که به عنوان رهبر این حزب هستید، چی پیشنهاداتی رو برای دولت افغانستان دارید برای برون رفت از این مشکلاتی که الان دچار هست؟ بحث خروج عساکر خارجی مطرح شده، اما همطور که شما هم فرمودید که یا در این قضیه صادق نیستن، از طرفی هم همگان منتظر تدویر اجلاس استانبول هستن. شما فرمایید که پیشنهادات خود شما و حزب شما بر دولت افغانستان چی هست؟
ما بارهای بار از طریق رسانه ها کنفرانس خبری که حزب بیداری ملت افغانستان دای با جمع احزاب سیاسی و در بحث های مدوری که در تلویزیون ها که دعوت میشم همیشه موضوع ما مشخص هست، گفتیم که ما هم سر طالبان صدا کردیم، نه او مادت طالبانی را که در افغانستان قبول داره، با وحشت و دهشتی که طالبان در او را ظهور کردن، آن چیزی که اونا ادعا داشتن که ما در واقع یک حکومت اسلامی را میاریم اما خلاف اسلام کار کردن، اونا بعضی جایهای افغانستان را به سرزمین سوخته تبدیل کردن، جنایت بشری انجام دادن و حکومت زور برای مردم قابل قبول نیست، نه حکومت امارات طالبانی برای مردم قابل قبول است، نه دموکراسی کاذبی که 4 دوره انتخابات در افغانستان برگزار شد، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی همش پر از تقلب بود، یعنی آرای مردم سرنوشت ساز نبود. و در واقع شخصی که برنده انتخابات ریاست جمهوری بود او بازنده اعلان شد، همچنان در مجلس نمایندگان. یعنی در مجموع نه دموکراسی کاذب برای مردم افغانستان قابل قبول است و نه امارت طالبا. پیشنهاد ما است که یک حکومتی به وجود بیاید، حکومت مشارکتی یا همه شمول، که همه جناح‌ها در او خود را ببینند، هم طالب خود را ببینند، هم سیاسیون افغانستان خود را ببینند و حکومت افغانستان در اون خود را ببینند و یک حکومت همه شمول به وجود بیاید تا اینکه مردم راضی باشه. حالا حکومت افغانستان هم به نام جمهوریت همه روزه مردم را بر کنفرانس ها میکشانه که گویا که مردم از این حکومت راضی سن، از این جمهوریت راضی سن. این در واقع که انحصار قدرت از یک جمهوریت 3 نفره است که رئیس جمهور و حمدالله معهد مشاور امنیت ملی و دکتر فضلی رئیس اداره امور فقط 3 نفر است که حاکمیت میکنند در افغانستان. بس دیگه، تمام وزرا، تمام کابینه همگیشان زیر اثر هستند، حتی صلاحیت تقرری و برکناری رو ندارن. پس این جمهوریت 3 نفره رو برای افغانستان کس قبول نداره، قابل قبول نیست برای مردم. تا در اکثر موارد قانون اساسی افغانستان توسط خود جناح حاکم نقض شد. در بسیار ما مثال های زنده داریم که پارلمان تصویب میکرد اما رئیس جمهور احترام به آرای مجلس نمایندگان نداشت، کار خود را میکرد. به این خاطر ما پیشنهاد ما را کردیم که در حال حاضر اگر یک حکومتی به وجود بیاید غیر متمرکز باشه، اگر صدارتی باشه خوب و بهتر، که با 4 ماه ما پیشنهاد کردیم. حزب بیداری ملت افغانستان تر خود را پیشنهاد کرد و تنها چیزی که ما متفاوت از دیگرها بود و اونا خواسته بودن که یک عفو عمومی باشه و ما خواستیم که کسانی که مجرمین جنگی هستند اونا باید در عفو عمومی قرار نگیرن، اونا باید مجازات شوند و بازار افغانستان که بازار آزاد است، ما بازار مشترک، بازار مختلط پیشنهاد کردیم که 50% حکومت حق نظارت داشته باشد. و بعضی موارد دیگری هم با شورای فقه اسلامی هم ما تایید کردیم که باید یک شورای فقه اسلامی هم باشد، به خاطر که افغانستان یک جامعه 100% اسلامی است، باید شورای فقه اسلامی تاثیرگذار باشد. و ما با یقین هستیم که باید یک حکومت همه شمول به وجود بیاید تا که کشتار از افغانستان خاتمه پیدا کنه. و فیران از هر طرفی که کشته میشه، اگر از طرف طالب است، هم مردم افغانستان است، اگر در حکومت افغانستان نیروهای دفاعی امنیتی ما کشته میشن اونا هم مردم افغانستان است، پس قربانی اصیر مردم میده، از مردم قربانی گرفته میشه.
گفتگوی همکار ما شجاعی را شنیدید با مقصود حسن‌زاده، تحلیلگر مسائل افغانستان پیرامون خروج نیروهای خارجی از افغانستان. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 16 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. عزیزان شنونده، با توجه به وضعیت کرونا و شیوع موج جدید کرونا تقاضا مندیم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید و از ماسک و دستکش و همچنین فاصله گذاری اجتماعی بهره ببرید. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان و خدا نگهدار.
شاد، شور، تحرک، پویایی، امید، جوانی، همه و همه در ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما به سمع شما خوبان شنونده رسید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنونده های عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به خروج نیروهای خارجی از افغانستان و چشمانداز امنیتی این کشور. جنرال آستین اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، دیروز طی یک کنفرانس خبری اعلام کرد که روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از شماری از پایگاه‌ها در افغانستان آغاز شده و آمریکا و ناتو تمامی پایگاه‌های خود در افغانستان را به نیروهای افغانستان تحویل خواهند داد. وی با محکوم ساختن تشدید حملات طالبان تأکید کرد که این امر تأثیری منفی بر فرایند صلح در افغانستان دارد. اخیراً ناتو اعلام کرده بود که تا اول ماه می 2021 کشورهای عضو این سازمان نظامی باید خروج نیروهای خود را از افغانستان بر اساس طرح برنامه‌ریزی شده آغاز کنند و این اقدام ظرف چند ماه انجام می شود. آمریکا نیز به دنبال نهایی کردن خروج نیروهایش از افغانستان تا 11 سپتامبر است. حدود 10,000 نیروی نظامی خارجی از 36 کشور در افغانستان حضور دارند که در رأس آنها آمریکا با 2,500 نظامی است. خبر آغاز روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان در حالی منتشر شده که پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده داده بود تا خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را تا 11 سپتامبر 2021 تکمیل کند. وی تاکید کرده بود که زمان پایان طولانی ترین جنگی که آمریکا درگیر آن بوده فرا رسیده است. اما در افغانستان هم واکنش ها به خروج نظامیان خارجی همچنان ادامه دارد. برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که ممکن است درگیری بین طالبان و نیروهای دولتی تا حد زیادی گسترش یافته و مناطق و شهرهای بیشتری در افغانستان را در بر بگیرد. در این حال اگر طالبان در راستای عمل کردن به وعده خود در زمینه حمله به نیروهای نظامی خارجی، نظامیان آمریکا و ناتو را هدف قرار دهد، این امر موجب تشدید درگیری‌ها و حتی ایجاد اختلال در زمینه خروج نظامیان خارجی از افغانستان خواهد شد. ضمن اینکه تحقق چنین سناریویی موجب تقویت دیدگاه مخالفان خروج نظامی آمریکا از افغانستان در دستگاه حاکمه آمریکا خواهد شد که معتقدند با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر باید منتظر 11 سپتامبر دیگری باشند. اما از سوی دیگر برخی دیگر تاکید دارند که در افغانستان نیروهای امنیتی این کشور توانایی دفاع از این کشور را دارند. این عده تاکید دارند که ثمره سالها حضور نظامیان آمریکایی و ناتو در این کشور جز کشتار غیر نظامیان، ناامنی فزاینده و افزایش قابل توجه تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان چیز دیگری نبوده است. از سوی دیگر در افغانستان مذاکرات صلح تلاش می شود که در استانبول ترکیه دنبال شود، گرچه طالبان هنوز حاضر نشده است که در این نشست شرکت کند. با توجه به این شرایط، هم خروج نظامیان خارجی از افغانستان و هم موضوع مذاکرات صلح، حال پرسش مهم در افغانستان است که جنگ در این کشور چگونه ختم خواهد شد. مطیع الله خروتی، کارشناس سیاسی و نظامی:
مشکل افغانستان زمانی حل میشه که کشورهای خارجی در مورد ختم جنگ افغانستان تصمیم میگیرن. ببین، مشکل اصلی یا جنگ 40 ساله افغانستان جنگ بین افغانها نیست، بلکه افغانها چوب سوخت جنگ هستند. جنگ اصلا بین کشورهای مختلف در افغانستان است. جنگ سیاسی، اقتصادی و نظامی فیما بین فدراتیف روسیه و ایالات متحده آمریکا است. جنگ بین هندوستان و چین جنگ سیاسی، اقتصادی و نظامی است. جنگ بین هند و پاکستان است، جنگ سیاسی، نظامی و اقتصادی است. در خاک ما تا کمی کشورهایی که من نام بردم، اینا از رقابت های خود دست نکشن، یک جنگ ختم نمیشه، دوم تا زمانی که نظام افغانستان و کسایی که در جنگ افغانستان زیدخل هستند، یعنی مخالفین مسلح نظام افغانستان، اونا به طرفی خود در رقابت های موجود در افغانستان حفظ نکنند. متاسفانه نه سیاسیون افغانستان تانستن در این جنگ بیطرف بانند. البته در این رقابت هایی که ما به شکل جنگ سیاسی، اقتصادی و نظامی بین 6 کشور یاد کردم، و نه هم مخالفین دولت اسلامی افغانستان در بین ازیر رقابت ها بیطرف مانده، بلکه اونا هم یک طرف انتخاب کردن، اینا هم یک طرف انتخاب کردن، بدان سببی است که جنگ شدید بشه. و علت ختم جنگ یا دلیل از اینکه جنگ ختم نمیشه همی است. و دو مسئله بسیار مهم اساسی است که کسایی که در جنگ متضرر شدن، اونا باید در پروگرام صلح بشینن. کسی که اولادش کشته شده، کسی که خانهش خراب شده، کسی که بزنس خودش شده، کسی که زراعت خودش شده، از اونا باید تقاضا شود که چی نظر دارن در قسمت ختم پروسه جنگ. در حالی که ما شما میبینیم کسایی که در از طرف جانب دولت اسلامی افغانستان در پروسه صلح هستن، اونا همه اشخاصی هستن که خانهشان در خارج از دو تابعیت هستن، دو پاسپورت هستن، یک فیصدی کمشون اگر داخل افغانستان باشن. و همچنان مخالفین دولت اسلامی افغانستان کسایی هستن که اونا هم در داخل خاک افغانستان نه وجود دارن، نه فامیلایشان هست و نه هم تابعیت یگانه افغانستان دارن، بلکه تابعیت دوگانه را دارن. فقط اینی یک بود خارجی مسئله جنگ افغانستان، حمایه جنگ افغانستان، عدم بی‌طرفی طرفین در رقابت‌های داخل جنگ افغانستان و همچنان عدم پرسان از متضررین جنگ، عدم شمولیت متضررین جنگ در پروسه صلح سببی است که جنگ دوامدار شده و دوامدار میشه و تا زمانی که این سه مسئله که من گفتم رفع نشود، جنگ ختم نمیشه.
بر اساس توافقنامه دوحه که در فوریه 2020 میان آمریکا و طالبان امضا شد، نیروهای خارجی باید تا اول ماه می 2021 از افغانستان خارج می شدند. طالبان پیش از این هشدار داده بودند در صورتی که نیروهای نظامی خارجی در مهلت تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، از نظر این گروه نقض توافقنامه دوحه تلقی می شود و آنان حملات علیه این نیروها را از سر خواهند گرفت. به نظر می رسد خبر آغاز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در راستای کاهش حساسیت طالبان و در واقع به مثابه علامتی در زمینه جدیت غربی ها در زمینه خروج از افغانستان اعلام شده تا بدین ترتیب از احتمال آغاز دوباره حملات طالبان علیه نیروهای خارجی کاسته شود. البته آمریکا در راستای حفظ ایمنی و خروج امن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان از چند روز قبل تدابیر مشخصی را هم آغاز کرده است. اما یک پرسش مهم دیگر در رابطه با حضور نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان است که آیا این نیروها توانستند که به اهدافشان دست پیدا بکنند؟ دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی:
آمریکایی‌ها با حضور 20 ساله خود در افغانستان نتوانستند به اهداف سیاسی و امنیتی و ژئوپلیتیک خود دست پیدا بکنند. افغانستان کماکان یک مکان ناآرام است و میتونه همچنان تهدید باشه برای کشورهای منطقه و حتی جهان در صورتی که به او توجه صورت نگیره. و از نظر اقتصادی افغانستان یک کشور ورشکسته هست و در ارتباط با مسائل سیاسی هم اختلاف نظرهای بسیار جدی بین کنشگران سیاسی افغانستان وجود دارد و حتی در پروسه صلح افغانستان هنوز ما شاهد دیدگاه واحد نیستیم. بحث دولت سازی و ملت سازی همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. بنابراین به نظر می رسد که آمریکایی ها نتانستن به اهداف را که در سیاست اعلامی خود مورد توجه قرار داده بود به او دست پیدا کنه.
در همین حال موضوع دیگری که این روزها در افکار عمومی افغانستان به خصوص دنبال میشه است که افغانستان چگونه میتواند در نبود نظامیان خارجی امنیت کشور را حفظ کند. در این رابطه کارشناسان به مسائل گوناگون اشاره میکنند، از جمله در رابطه با نقش مهم دستگاه سیاسی در امنیت این کشور. محترم اشراق حسینی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی:
خب در 20 سال هم بالای نظام دفاعی و امنیتی افغانستان کار شده و این نیازی به این داره که چگونه رهبری سیاسی تصمیم میگیره و چگونه خوب مدیریت میشه و همچنان این قوت ها چگونه به صورت درست مورد استفاده قرار میگیرن. یک تشویش و نگرانی جدی از ناحیه رهبری سیاسی افغانستان است، به معنی که یک بار یک خط سرخ تعیین میکنن، بعد از او دیدمش او خط سرخ به رنگای دیگه تبدیل میشه. جناب غنی همیشه شعارهای بلندبالایی داده، اما دیده شده که در نتیجه یک فشار کوچک هم ایشان شعارهای خود را عوض کرده و برای توجیهات بیشتر باز پرداخته. ما فکر میکنم که خود تصمیمگیری سیاسی، یک تصمیمگیری سالم سیاسی برای رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی بسیار مهم است و این را تاریخ نشان میده که قوتهای خارجی برود و همه چیزی را که جناب رئیس جمهور گفته واقعا به پای همین سخنان خودش استاد میشه یا نه؟
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده‌های عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/fasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/parstoday_dari و زمان پخش برنامه حسن همجواری رسیدیم که در این لحظه تقدیم شما عزیزان و سروران گرامی می‌گردد.
حسن همجواری
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه حسن همجواری و با موضوع افزایش صادرات غیر نفتی ایران به جمهوری آذربایجان در خدمت شما هستیم. لطفاً در برنامه این هفته با ما همراه باشید. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی و اعلام استقلال جمهوری آذربایجان، روابط تهران باکو به طور معمول در سطح مطلوبی قرار نداشته و با فراز و نشیب‌های در دو دهه اخیر همراه بوده است.
عواملی مانند برخورداری از پیوندهای تاریخی و فرهنگی و وجود ظرفیت‌های موجود برای همکاری‌های اقتصادی به عنوان محرکی برای گسترش روابط دو طرف به حساب می‌آید. اما در عین حال این روابط با موانع و عوامل بازدارنده مانند ادامه اختلاف‌ها درباره رژیم حقوقی دریای خزر و پیوستن به ناتو از طرف جمهوری آذربایجان روبرو است. بنابراین با وجود برخی فرصت‌ها برای ارتقای سطح روابط دو کشور، در عمل عوامل چالش‌زا محدودیت فراری روابط تهران و باکو را افزایش داده است. با وجود فراز و نشیب‌های متعدد و متنوع، از ابتدای سال جاری میلادی همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان روند رو به گسترشی داشته است. در همین ارتباط، رسانه‌های منطقه گزارش دادند که جمهوری آذربایجان به مقصد اول صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای حاشیه دریای خزر تبدیل شده است. در سال گذشته میلادی از ایران بیش از 1,000,000 تن کالا به ارزش $520 میلیون به جمهوری آذربایجان صادر شده است که این رقم در میان کشورهای ساحلی دریای خزر رتبه نخست را شامل می شود. با آزادسازی اراضی اشغال شده جمهوری آذربایجان در جریان جنگ به ارمنستان، اراده رهبران تهران و باکو برای اتمام ایجاد گذرگاه شمال جنوب زیاد شده است. با احداث این گذرگاه استراتژیک، کشورهای واقع در طول این مسیر ارتباطی با ویژه ایران و جمهوری آذربایجان به درآمد چشمگیری دست خواهند یافت. راهگذر بین المللی حمل و نقل ریلی شمال جنوب از طریق ایران و جمهوری آذربایجان، روسیه و شرق اروپا را به هند و چین و بالعکس مرتبط می سازد. در صورت تحقق این طرح که مراحل پایانی را سپری می کند، همساله امکان نقل و انتقال 10,000,000 تن بار و 3,000,000 مسافر برای تردد در طول این مسیر فراهم خواهد شد و با تحکیم روابط تجاری ایران با کشورهای بهره‌مند از این مسیر ریلی، میزان اثرگذاری ایران در ثبات اقتصادی و سیاسی منطقه نیز به طور چشمگیری ارتقا خواهد یافت. در این حال چنین به نظر می رسد که پس از پایان جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان، اراده سیاسی مقامهای تهران و باکو بر گسترش و تعمیق هرچی بیشتر روابط متقابل استوار بوده است. در همین راستا مقامهای دو کشور همسایه ضمن آگاهی بر اهمیت این روابط برای گسترش همکاریهای دو جانبه و منطقه‌ای تلاش می کنند. در این زمینه می توان به سفر دو مقام بلندپایه جمهوری آذربایجان و تهران پس از پایان جنگ با ارمنستان اشاره کرد. در حقیقت سفر دو مقام ارشد سیاسی جمهوری آذربایجان به تهران در ماه‌های اخیر از افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی دو کشور همسایه و مسلمان حکایت داشته است. سفر جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به تهران در ماه نوامبر گذشته که جزء سفرهای نخست سیاسی این مقام بلندپایه باکو به تهران پس از تصدی سمت وزیر امور خارجه بود، نشان داد که ایران برای جمهوری آذربایجان اهمیت راهبردی و استراتژیک به منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دارد. در همین ارتباط الشان منافوف کارشناس سیاسی جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه سفر بایراموف به تهران در دوره پساجنگ انجام شده است گفت: سفر جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به تهران پس از جنگ قره‌باغ از نظر بررسی مسائل روابط دو جانبه و منطقه‌ای بسیار مهم است، به ویژه که این نخستین سفر خارجی بایراموف پس از پایان جنگ با ارمنستان بوده است. در پی سفر وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، شاهین مصطفیوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آذربایجان نیز به تهران سفر کرد و با محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و در خصوص راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری گفتگو کرد.
از از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشقابات، از بغداد تا تهران. پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
بنیاد حسینوف، سفیر آذربایجان در ایران، معتقد است پیشرفت‌های چشمگیری در روابط دو کشور، خصوصا